بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. تقسیمات الارضی، الارضی لازم و مفارق، الافضل اللازم ما یمتنع انفکاکه عقلا عن موضوعه کبسط الفرد للثلاثه و زوج للاربع و الفاقره للنار. ما در تتمه بحث قبل که انواع حمل و مطرح کردیم، مرحوم مظفر به خاطر این که گفت ذاتی و عرضی همیشه محمول واقع می شود، مجبور شد انواع حمل و توضیح بدهد و حمل شایع و اولی، حمل طبعی و وضعی و حمل مواسط و اشتقاق را تعریف بکنه تا ما بگیم این محمولی که ذاتی واقع می شود در حمل شایع طبعی مواسط هست. لذا به تبع این بحث سه تا حمل رو مطرح کرد. اما اگر ما انواع حمل رو بخوام در منطق بحث بکنیم، در منطق 10 نوع حمل داریم که توی یک کتاب هم اینها جمع‌آوری نشده، یعنی باید چندین کتاب آدم چی بکنه، تقریبا 10 تا حمل رو در بیاره. حالا اینها رو یادداشت می‌کنیم، در خلالش هم توضیح میدیم. سه تا حمل رو که یاد گرفتیم، حمل اولی و شایع، که البته اینم به عقد الوضع و عقد الحمل بود، فرق هم می‌کنن با هم. دوم حمل طبعی و وضعی بود و سوم حمل مباسات و حمل اشتقاق. گرچه اشتقاق هم گرفتن، گفتن تفسیر قائل شدن، گفتن حمل اشتقاق غیر از حمل ترکیب هست، حال بعضی حمل ترکیب هم اضافه کردن. بله اینا یک تقسیم، آره یک تقسیم، اینا اگر اینجوری بخوای حساب بکنی میشه 20 تا حمل. بله. خب حمل چهارم، تقسیم چهارم برای حمل بنویسیم. حمل ذاتی، حمل ذاتی تقسیم چهارم برای حمل، حمل ذاتی یا جوهری هم بهش میگن، حمل جوهری، حمل ذاتی یا جوهری و حمل عرضی، عرضی یا غیری. تقسیم چهارم برای حمل، حمل ذاتی یا جوهری و حمل یا هم و حمل عرضی یا غیری. این همین حملی هست که ما تلویحاً تو همین منطق هم خوندیم، تعریفش هم یه بار از جوهر و نزید خدمتون عرض کردم، حالا تعریفشو بنویسین متوجه میشین کدوم حمل هست. کل محمول بالمواطات، کل جوهر و نزید صفحه 35، حملی و ذاتی یا جوهر یا غیری، جوهر و نزید صفحه 35 این مطلب همون برده. کل محمول بالمواطات و به طبع، کل محمول بالمواطات و به طبع در مقابل حمله بالوضع، حمله به طبع، فا اما ذاتی لموضوعی، فا اما ذاتی لموضوعی، و اما عرضی له، و اما عرضی یونده. همین سه تا حمل رو من حیث المجموع شما در نظر بگیرین، حمل شایع، حمل مواطات و حمل طبعی، اینها اگر محمول واقع بشوند، یا این محمول ذاتی برای موضوعش هست و یا عرضی برای موضوعش، این سه تا حمل رو در نظر بگیرین بهش میگن حمل جوهری یا حمل غیری، حمل ذاتی یا حمل عرضی، که تلویحاً از این سه تا تقسیمی که خدمتون عرض کردیم این در میاد. پس اگر گفتن حمل عرضی و ذاتی چی هست، میگی محمولی که در حمل مواطات و به طبع و حمل شایع، اونجا دیگه مطرح نکرد جوهر و نزید. چرا؟ برای اینکه حمل شایع و حمل اولی در زمان مولا صدرا مطرح شد، در زمان خواجه نصیر و علامه هدی، اینها اینا تصریح نداشتن به حمل شایع و حمل اولی، لذا حمل شایع هم دیگه مفروغ عنه. چرا؟ برای اینکه به هر چیزی که حمل طبعی و مباطات باشد، به طریق اولا حمل شایع هست. خب این تقسیم چهار، آدرسش هم جوهر و نزید صفحه 35، نجات ابن سینا، کتاب نجات منطق، کتاب نجات ابن سینا صفحه 68، اون مطلب هم اینجا مطرح کرده. شست و هشت. تقسیم پنجم برای حمل، حمل حقیقت و دقیقت، از همه مهمتر. تا اگر این حل نشه هیچ کدوم هم واسه معرفتی برای شما حل نشه. حمل حقیقت و دقیقت اینا نیستن نه، ولی جایگاهش این هست که در منطق میباید اینا حمله بشه. بگذاریم من یه کلامی از حضرت آی جوادی آمالی بیارم. رحیق مختوم جلد دوم صفحه 120. رحیق مختوم، فقط امروز بنویسید، فقط نکته داریم امروز. رحیق مختوم جلد دو صفحه 120. میخوام بگم جایگاه این حمله در منطق هست. بس اشکال نکنه این بحث آقا بحثای فلسفیه. آقا فرمودن که این حمله، حالا از بیرون بگیم بعدا میره مطالعه میکنیم، حمله حقیقت و رقیقت، حمله ظاهر و مظهر، که دیگه این هم آقای جوادی آملی فقط بهش اشاره کرده، جایی در کتاب فلسفی اینها نیست، بالاتر از حمله حقیقت و رقیقت هست. میگه اینها جایگاهشون خوب بود که در منطق باشه، ولی حکمت مشاد چون عقلش به اینها قد نمیداد، حکمت مشاد چون سه تا حکمت رو پشت سر گذاشتیم، تطور فلسفه و منطق و اینها، اول حکمت مشاعی بوده، بعدن حکمت اشراقی و الان حکمت متعالیه. از زمان صدرا حکمت متعالی اومد رو کار. میگه اینها دیگه وقتی حکمت متعالی اومد رو کار، اینها باید توی منطق راه پیدا بکنه. اگر حکمت مشاعی اینا رو تو منطق نمیاره، برای اینکه عقلش به اینها قد نمیده. این منطقی هم که معمولا اینجا نوشته شده بر اساس حکمت مشاعیه، یعنی ما جا داره که بر اساس حکمت متعالیه یک منطق متعالیه بنویسیم. منطقی که میخونیم منطق مشاعی هست. لذا اینها بحثای بیگانه از منطق نیستن. ما منطقی که اینجا میگیم منطق متعالی هست، نه منطق مشاعی. صفحه اینها دیگه مفصل بحث کردن. حکمت مشاعی میگن حکمت بحثیه هست، فقط در مورد عقل و اینها بحث میکنه. میگه ما به واسطه عقل ما میتونیم به حقیقت راه پیدا کنیم. حکمت اشراقی نه، بیشتر اون تهذیب و تزکیه نفس و اینها رو مطرح میکنه. حکمت متعالی اینها رو جمع میکنه و هر کدوم از اینها رو هم اتفاقا از اون مرتبه‌ای که مشاع میگیره عقلش خیلی قوی‌تر از اون اشراقی که در حکمت اشراق هست، بازم قوی‌تر حکمت متعالی هست که میگه برهان و عرفان جدایی از هم ندارد، که دیگه برهان و عرفان. حکمت مشاعی حکمت برهانیه، حکمت اشراقی حکمت عرفانی و حکمت متعالیه حکمت برهانی عرفانی و قرآنی، که اینها مسابقه با هم هستن. خب حمل حقیقت و رقیقت که جایگاش در منطق متعالیه هست، گرچه در منطق مشاعی اینها رو بحث نکردم. تعریف چیه؟ اتحاد الموضوع، اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود، اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود و اختلافهما و اختلافهما بالکمال و نقص، و اختلافهما بالکمال و نقص. ما گفتیم در هر حملی یک اتحاد و ما میخوام یک اختلافهما. حالا اینجا اتحاد در چی شد؟ در وجوده. اختلاف در چی هست؟ در کمال و نقص، در شدت و ضعف. زیر کمال و نقص نیست، شدت و ضعف. لذا ما میتونیم علت رو بر معلول و معلول رو بر علت حمل کنیم، نه به حمل اولی که اتحاد مفهومی بشه، نه به حمل شایع که اتحاد مصداقی بشود، و حمل حقیقت و دقیقت. این که حضرت امام فرمود فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچون منصور خریدار سردار شدم. انالحق حمله دیگه، انالحق بالحمل الاولی کفر محضه، بالحمل شایع کفر محضه، چنانچه دیگران میفهمند و میان چیکار میکنن، استفتاح میکنن، میگن اینا هر کس به اینا قائل بشه کافره. اگر اونها میگن کافره، ما میگیم صد برابر کافره. اگر کسی حقیقت وحدت وجود شخصیه رو بالحمل شایه بفهمه چنانچه شما میفهمین، شما یک فتوا به حرمت میدین، ما 100 فتوا به حرمت میدین، چون شما فرق نگذاشتیم بین حمل شایه و حمل حقیقت و رقیقت. بالاتر از حمل حقیقت و رقیقت حمل ظاهر و مظهر هست. آقا کسی که درس خونده نباشه از این چیزا براش پیش میاد. ما کاری نداریم به عنوانها، ما به معنونها کار داریم. فلانی در بعد عنوان فقهش و اینا اعلم هست، باید ببینیم توی علوم عقلی چجوره، تعارف هم با کسی نداریم. حوزه باید اینها رو تشخیص بده. متاسفانه این خلط‌ها خیلی هست، هر کس فکر میکنه حالا دیگه شما اصلا مجتهد در یک علمی شد دیگه نسبت به همه علوم دیگه اشراف داره. الان کسی مجتهد در فقه باشه میتونه مثلا نظر تخصصی در شیمی بده، میتونه فیزیک بگه، بگم آقا من دیگه مجتهد عالم در همه علوم هستم. خب همینجور ساحت‌های علوم عقلی با ساحت‌های علوم نقلی فرق میکنه. حوزه ما باید یک روز برسه به این حرف که مرجع تقلید فقهی ما حکم برای مباحث فلسفی و عرفانی ندهد. اصلا حوزه معرفتیش این نیست. نه اگر خونده بودن نمیگفتم، اگر خونده بودم یه سایت رو برجت سکوت میکردم و میگفتم ابن عربی یکی از شیعیان خاصه امیرالمومنین هست. اگر خونده بودم، اگر حاشیه بر اسفار میزدم اصلاحی بهجت و به خاطر حوزه متاسفانه حاشیه که ایشون زدن بر اسفار و حضرت آیت الله ممدوحی گفتن حاشیه که ما بر اسفار دیدیم کمتر از حاشیه علامه طباطبایی نیست و به خاطر این مسائل حوزه نشت پیدا نکرد، این مسائل نبود. حوزه ما همه چی رو خلق کرده. لذا باید خوب درس خوند. از همین منطق، از علوم عقلی باید خوب درس خوند، فلسفه شده خوب درس خوند، عرفانش خوب درس خوند، بعدن جامعه ما بین به شما اصلا فلاکت و هلاکت دوچار نشود که جوانهای ما میبینیم توی دانشگاه 90% دنبال عرفانهای کاذب میرن. چرا؟ برای اینکه ما فقط فقه به اینها دادیم و گفتیم عرفان حرام هست و توی حوزه کتاب مینویسن که آقا استاد مطهری به شما اصلا نجسه، برای اینکه قائل به وحدت شخصیه وجوده. نمیدونم آیه جوادی عاملی نجس هست، آیه حسنزاده عاملی نجس هست، آیت الله سبحانی بنده خدا خودش داره میگه کسی قائل به وحدت وجود باشه نجس و حرام هست، این درس رو بخونه اونم نجس میدونم. این به شما از وضعیت حوزه ما هست. وقتی حوزه فاسد شد جامعه فاسد میشه. ما اگر میبینیم جامعه فاسد هست باید در حوزه ببینیم فسادش رو، در حوزه ببینیم چی هست. حالا اینا درد دل زیاده، این مباحثی که ما مطرح میکنم اینا یک عمر به دردتون میخوره. این کلاس منطقی که حالا میایم بعضی وقتا خسته میشین اینها، بعدن ثمرشو میبینیم. میبینیم کسایی که حتی در عنوانهای عالی میبینیم این مباحث که خوب براشون حل نشده هنوزم حل نخواهد شد. و هرچی هم انسان بالاتر برود دیگه حالا دامن مراجع تقلید از اینها بری هست، ولی دیگه غرور علمی اجازه نمیدهد که بگه حالا ما منطق رو بیان دوباره درس بگیریم، بیان فلسفه رو درس بگیریم، اسفار از دیگران درس بگیریم. تا آدم جوان هست باید خوب درس بگیره، هر چیزی سنی داره. لذا تو همون سن خودش هر درسی رو مخصوصا علومی که میبینین الان تو حوزه لغزشگاه هست اینا رو خوب بخونین، اینا رو خیلی خوب بخونین، وقتتون رو اینها بگذارین. حمله بگذاریم بود تمامش، یه خط درد دلی بود که اینم یکم رک گفتم برای اینکه بالاخره اینها بعضی وقتا تو حوزه باید به بعضی طلاب گفته بشه تا اینها نهادی نمیشه. بله 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 های بهجت ولا یقاس به احده. ما 4 تا منجع تقلید داشتیم که الان هم متاسفانه. خب حمل حقیقت و رقیقت، اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و اختلافشون در کمال و نقص، مثل حمل علت بر معلول. حمل علت بر معلول ما میتونیم مثلا میگیم همین انالحق، انالحقی که عرفا میگن حمل حقیقت و رقیقت هست. انالحق ای حقیقتهو، حقیقت انا الله هست، حقیقت انا. شما اگر به حقیقتتون راه پیدا بکنید، چنانچه حضرت آیه علامه قاضی میفرمون میگه قربان حقیقتت که از آن غافلی. ما حقیقت که نرسیدیم، ما در همین پوسته ظاهر موندیم. اگر کسی به حقیقت وجودش راه پیدا بکنه، اون حقیقت وجودش چیزی جز حق نیست، مسابقه با حقه. حق همه جا را پر کرده است. فعین ما تولو فسمه بچه الله یکم براتون معنا خواهد شد. من عرف نفسه فقد عرف ربه به نحو تساوق بهتون معنا میشه، نه تساوی. یعنی کسی اون حقیقت نفسشو بشناسه همونجا حق رو دیده، نه اینکه دال و مدلول باشد، حقیقت نفستو بشناسی. من عرف نفسه فقد عرف ربه، فقد عرفه، عرفه یعنی متحقق الوقوع، نه بعدن یعرفه. همون جایی که حقیقت نفستو دیدی، حقیقت رب اونجا دیدی. با قدم یاد، قد تحقیقیه. اینا باید معنا بشه، اینا باید انسان درس خوند و اونم از استادش درس خوند. همه این کسایی که متاسفانه دچار گمراهی شدن بدون استاد مطالعه کردن. ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست دت هست از خطر گمراهی. حضرت آیت صداد آمودید فرمودن آقا عرفان نظری اسقل از عرفان عملی هست. کسی عرفان عملی رو بخواد طی بکنه، حالا بعضی قائل به استاد هستن، بعضی قائل به استاد نیستن. عرفان عملی هست، مثل یه چراغی به دستت میدن، بالاخره 4 متری خودتو میبینی، باید قدم برداری تو عرفان عملی. ولی تو عرفان نظری، همین عرفانی که میخونن، همین چیزایی که کتابهایی هست، محال انسان بدون استاد بخونه، محاله. لذا این ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن بیشتر انصراف در عرفان نظری دارد تا عرفان عملی.
اینجا که میگیم به اختلاف و به کمال و نفس، اصلا بگیم اشد و عقل،
اشد و از عقل. کمال و نفس خیلی چیزا شما، یکی شدت و ضعف هست.
اون نفس یه خورده مشکل داره.
بله، نه اینجوری چی کردن، یکی از مصادیق کمال و نفس شدت و ضعف میشه. اینم در حد متوسط هست. یعنی فیلسوف میگوید بین علت و معلول حمل حقیقت و رقیقته. چرا؟ برای اینکه معلولم برای معلول وجود ضعیف قائل هست، وجود، وجود قائل. ولی عارف بازم تلطیف میکنه این معنا رو. ببینید چقدر انسان باید چی بکنه. اول حمل اولی نه، حمل شایع نه، حمل حقیقت و رقیقت هم نه، بلکه حمل ظاهر و مظهر. حالا آیه جوادی آمدی مطرح کردن، مثل صورت انسان که در آینه تجلی میکنه، اون مرئی که در آینه هست. شما میتونید بگید من همانم و آن من است، دیگه اتحاد در وجودم نیست، چون اصلا اون وجود نیست. ولی اتحاد وجود نمیشه، اختلافم در نقص و کمال نمیشه، اصلا شدت و ضعف هم نیست. نسبت مخلوق نسبت به حق، چنانچه حضرت امام رضا در حدیثی فرمودن که نسبت خلق نسبت به حق نسبت مرآت به مرئی هست. این باید معنا بشه. این هم حمل ظاهر و مظهره. یعنی حتی برای معلول، اینم براتون میگیم، این برای تعریف بعدی هست، یعنی فرق بین حق با حق همین مرئی در مرآت هست، نه حمل حقیقت و رقیقت، نه حمل اولی شایع و نه حمل اولی. خب این حمل حقیقت و رقیقت هم در نهایه صفحه 185 مطرح کردن، تو بدایم اینو مطرح نکردن، صفحه 185 نهایه. تقسیم ششم، حمل ظاهر و مظهر. حمل ظاهر و مظهر کی از همه مهمتر هست؟ صفحه 120. بله اونجا نه، اون مطلبی که گفتم، گفتم این مطالب باید در منطق مطرح بشود. نه دیگه، رحیق مختوم جلد 2 صفحه 120. این مباحث یعنی مباحث منطقی هست، نه با مباحث فلسفی. حمل حقیقت و رقیقت رو کجا مطرح کرده؟ یکی از جایی که مطرح شده در نهایه صفحه 185 هست. تقسیم ششم، حمل ظاهر و مظهر. حمل ظاهر و مظهر، دیگه لطیفتر از این ما دیگه چیزی نداریم، چنانچه همون حدیث امام رضا هست، حمل ظاهر و مظهر. مانند حمل شخص، مانند حمل شخص بر صورت مرآتی، مانند حمل شخص بر صورت مرآتی و یا بالعکس، یعنی حمل صورت مرآتی بر شخص. اون صورتی که در آن میافته میتونه بگه اون من هستم و من اون هستم. نه حمل اولی هست که اتحاد مفهومی داشته باشیم، نه حمل شایع هست که اتحاد مصداقی داشته باشیم، نه حمل حقیقت و رقیقت هست که شما اتحاد وجودی با هم داشته باشین، فرق در شدت و ضعف باشد. از همه اینها لطیف‌تر هست. حمل ظاهر و مظهر از یک جهت من وجهین این هم هستین، من وجهین غیر هم هستین. اینا باید معنا بشه. خود
کجاست؟
توی کتاب آقای جوادی آبولی دیدیم این حدیث رو، مخصوصا اون چیزی که در باره امام رضا داره، یک کتابی در مورد بیون اخبار رضا باید باشه، توی کتاب جوادی آملی آلمان دیدم یک کتابی در باره امام رضا هست که آقای جوادی آملی نوشته، این حدیث هم اونجا هست. خب تمهید این آدرس، آدرس که این دیگه که انه مختص آقای جوادی آملی هست، حمد ظاهر و مظهر کسی مطرح نکردن. در تمهید القواعد صفحه 335 تمهید القواعد، بله تمهید تحریر دیگه، شرح شرح تمهید که همون صفحه 335 باشد. بله چنانچه برادر حضرت علامه طباطبایی روح یکی از علمای بزرگو که احضار کردن، گفتن در علم و توحید ما چه بخوانیم که حداقل یه ذره توحید به دستمون بیاد، حالا نه هم یه ذره حق توحید به دستمون بیاد، گفتن آقا کتاب ابن ترکه، همین تحریر، همین تمهید، تمهید و القواعد مال ابن ترکه هست که آقای جوادی آملی هم شرح فارسی کرد. اگر یه ذره بخواد توحید براتون معنا بشه و از شرک خفی خارج بشه. خب تقسیم هفتم برای حمل، تقسیم هفتم برای حمل، حمل ذاتی و حمل غریب. دیگه افتاد این پایین توی مباحث منطقی، حمل ذاتی و حمل غریب. آی جوادی اینجوری به نظر میرسه که ایشون منحصر به فرد هستن.
حمل ذاتی و حمل
غریب، غریب قریب و غریب. قبلا کجا خوندیم اینو؟ انواع ذاتیاتو که بحث میکردیم یکی عوارض ذاتیه بود، در مقابل عوارض ذاتیه حمل غریب بود. عوارض ذاتی گفتیم بیگانه از موضوع نباشد، ولی اگر بیگانه از موضوع باشد بهش میگفتن حمل غریب. تو همین منطق بحث کردیم عوارض ذاتی رو چه خطر گرفتیم بحث کردیم، حالا این همون حمله، حمل ذاتی و غریب، یعنی موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف محمول عقص شده باشد، این یه حمل ذاتی. ذاتی یعنی چی؟ جز عوارض ذاتی که اونو بحث کردیم. حمل ذاتی و غریب بنویسیم، موضوع یا یکی از مقومات موضوع که همون جنس الموضوع بود یا موضوع الجنس بود، اینها رو مفصل بحث کردیم. موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف محمول عقص شده باشد، بیم میگه حمل ذاتی. مثل همون الانف و افتس، الانف و افتس، این بینی خمیده اینها، که در این افتس که محمول هست موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریفش عقص شده، مثل الفاعل و مرفوعون یادتونه که چقدر مفصل اینا رو بحث کردیم. بینا میگه حمل ذاتی، اگر حمل ذاتی نباشه حمل غریبه، یعنی بیگانه از اون هست. اینم در نجات صفحه 68، نجات ابن سینا کتاب منطقی صفحه 68. تقسیم هشتم برای هم صفحه 68. بله اواخر اون، اواخر اون وقتی بوسعید و اینها رو میبینه، ابوسعید بلخیر، ابوالخیر، بعد هم دیگه نمت 9 و 10ش دیگه غوغا هست در عرفان که چجوری ابن سینا در اواخر عمرش به این اوج عرفان میرسه که توی عرفان عملی نظیر نداره. این نمت 9-10 اشارات، اشارات و تنبیهاتش، بعدا میبینیم به چه قلعی از عرفان رسید. بله اونم هست، ولی اون چیزی که خیلی مهم هست تو عرفانشون همین نمت 9 و 10 اشاراتشون هست. موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریف محمول عقص شده باشه، موضوع اصل نشده باشن، بهش میگه حمل غریب، یعنی بیگانه از اون هست، حمل غریب. اینا رو تو عوارض ذاتی بحث کردیم دیگه.
موضوع
خب
برعکس همین، یعنی
یعنی موضوع یکی از یعنی محمود یکی از مقدمات محمود در طریق موضوع میشه.
اون دیگه چی بود؟ اون که قبلا گفتیم اون میشه ذاتی باب ایساقوجی. اون ذاتی باب ایساقوجی بود. اگر ذاتی باب ایساقوجی رو با ذاتی عوارض ذاتیه من حیث المجموع گفتیم در نظر بگیریم میشه ذاتی باب برهان. خب تقسیم هشتم، تقسیم هشتم برای حمل، حمل بطی با تا با ت، حمل بطی و حمل غیر بطی با ت، با ت دو نقطه بطی بطی نم بطی بطی حمل بطی و غیر بطی. خب حمل بطی چی آقا؟ اینها جزء اینا دیگه جزء اقسام حمل شایعن ها، اینایی که مطرح میکنیم حمل بطی و غیر بطی از اقسام حمل شایع، یعنی در طول حمل شایع هستن، نه اینکه قسیم حمل شایع باشن. حمل بطی آقا اگر موضوعش محقق باشد، اگر موضوع این حمل محقق باشد بهش میگن حمل بطی. مثل الانسانو ظاهر کن، موضوع این حمل که انسان باشد محققه، در عالم خارج میتواند موجود باشد، محققه. حمل غیر بطی یعنی موضوعش محقق نیست، حمل غیر بطی یعنی موضوعش محقق نیست، مقدره، مقدر. مثل اجتماع و نقیزین محالون. اجتماع و نقیزین آیا در عالم خارج تحقق پیدا میکنه؟ هیچگاه تحقق پیدا نمی کنه، در عالم ذهنم تحقق نمی کنه. موضوعش مقدره، غیر متحقق، به این هم میگه حمله غیر بطی. نهایه صفحه 186، نهایه صفحه 186.
مختصر نامد؟
نه نه. تقسیم نهم. آقا ما امروز خیلی مطلب داریم، اینا چیزی نیستن، اینا من دیشب روی مسئله 3 ساعت فکر میکردم، تا ساعت 1:30 داشتم فکر میکردم که توی منطق نگفتن، حالا اینجا فقط باید اشاره بکنم دیگه، توی بحث ذاتی و عرضی که میرسیم اونجا رو داشتم چه میگه. حمل بسیط و حمل مرکب. مخصوصا دیشب هم بچه مون مریض شده بود، اصلا دیشب نخوابیدم، دیشب هم بچه مون مریض بود، حال تعب و فلان اینا، دیشب اصلا نخوابیدم، الان دارم چی میکنم وقتی هم که خوابم میرفتم خواب منطق میدیدم، همین فکرایی که میکردم داشتم خواب منطق، خوابم داشتم فکر میکردم. بعضی وقتا میشه انسان آقا 24 ساعت در حال کار علمیه، 24 ساعت، یعنی خوابش هم خواب علمی میشه. حضرت های جواد عمولی فرمودن بیشتری حکمتی که ما گرفتیم از خواب گرفتیم، یعنی خوابمون خواب علمی. کسی اگر بخواد ببینه وجودش سنخیت با علم پیدا کرده، ببینه خواباش چیه. خب حمل بسیط و حمل مرکب، حمل بسیط و حمل مرکب. تقسیم نهم آقا، تقسیم نهم، حمل بسیط و حمل مرکب. حمل بسیط حملی است که محمول آن وجود باشد. حمل بسیط حملی است که محمول آن الوجود باشد، وجود باشد. مثل میگه زیدون موجودون، محمولش اینجا چی هست؟ وجوده، در مورد وجود بحث میکنه. اگر بخوام اینها رو توی مباحث نحوی من تطبیق بکنیم میشه چی؟ کانه تامه و کانه ناقصه. مثل میگه کانه زیدون، زید هست، زید هست، هستی شد محمول، این میشه کانه تامه یا حمل بسیط. حمل مرکب محمول از آثار وجود باشد، محمول از آثار وجود باشد، میشه کانه ناقصه. مانند کانه زیدون قائمن، محمول چیه؟ قیام. قیام که وجود محض نیست، از آثار وجوده، میشه کانه ناقصه. حمل بسیط و حمل مرکب. عبارتون اخراشو اگر بخوام بعدن انشاءالله میرسیم، همون حلیت بسیطه و حلیت مرکبه هست. حلیت بسیطه و حلیت مرکبه همین حمل بسیط و مرکبه هست، همون کانه تامه و کانه ناقصه هست. نهایه صفحه 186. بله، نهایه صفحه 186. و آخرین حمل، آخرین حمل، حمل مطلق و غیر مطلق، حمل مطلق و غیر مطلق. این حمل مطلق و غیر مطلق همون حمل کلی و جزئیه، کلی و جزئی. اگر مثلا بگیم کل انسان ناطق، میگن حمل مطلق، بتونیم بر موضوع بگیری سور کلیت رو اضافه بکنیم، کل انسان ناطق. و اگر نتوانیم کل رو بر موضوع اضافه بکنیم، حمل غیر مطلق میشه. مثل میگه الانسانو، الحیوانو، انسانو. نه اینکه همه حیوان ها انسان هستن، بلکه بعض الحیوان انسانون. حمل مطلق و حمل غیر مطلق هم حمل موجبه و جزئی هست. موجبه و جزئی. حال بخواه نه ببخشید، موجبه نه، کلیه و جزئیه. حال میخواد موجبه باشه و یا سالبه باشه، مهم نیست. گرچه در فلسفه اصلا قضیه سلبیه رو حمل نمیدونن، اونم حال دیگه، فرق بین منطق و فرق بین فلسفه. که تو فلسفه ما میگیم انواع حمل داریم، حمل ایجابی و حمل سلبی، قضایه سلبیه و قضایه موجبه. در فلسفه میگن نه، ما اگر به قضیه سالبه بگیم قضیه تسامویه هست. گرچه مرحوم مظفر تو منطق هم اینو مطرح کرده، ولی جاش تو منطق نیست. منطقی اگر بخواد بحث بکنه میگه قضایا باید به شما اصلا موجبه و سالبه باشن. اگر بخوای از ساحت فلسفه نگاه بکنیم، بله ما قضای سلبی نداریم.
مثل حمل شایعات
ولی به عقلش بحث، آره تقریبا تسامی هستن. بله این کتاب الفاظ المستعمله، این حمل مطلق و حمل غیر مطلق. الالفاظ المستعمله مال مرحوم فارابی قدس الله مقامه، معلم ثانی که بو علی با اون نبوغش که سن 18 سالگی میگه علمی نبود که من فتح نکرده باشم، و همه این کتابایی که نوشته از 17 سالگی تا 21 سالگی نوشته، که الان به شما از کنم یک طلبه شاید مثلا درس خونده 20 سال فلسفه و منطق خونده باشه، اشاراتو بخواد بخونه با سختی باید بخونه. در سن 17 سالگی تا 21 سالگی این کتاب، تمام کتابات طبیعیاتش و منطقش و خدمت ریاضیاتش و اینا همه رو تو سن 17 تا 21 سالگی نوشته. ولی میگه من وقتی که میخواستم به منطق ارسطویی مراجعه بکنم، یه کتابی ارسطو داره، هر چی خوندم نزدیک چندین مرتبه میگه خوندم 40 مرتبه من کتاب خوندم نفهمیدم، تا اینکه شرحی از فارابی رو دیدم. حالا ببینید فارابی دیگه کی بوده. خیلی مباحث عجیبی فارابی مطرح کرده، مشرب عرفانی داشته، افلاطونی بوده. کسایی که بودن افلاطون بیشتر مشرب عرفانی داشته، ارسطو نه. افلاطون فارابی چی بودن؟ میگن مشرب افلاطونی عرفانی داشتن. حرفای خیلی بلندی داره، خیلی هم موجز گفته، یعنی کتاباشو که ببینیم بسیار موجز و پرمطلب. از جمله حرفی که مثلا توی همین مسائل زده خیلی مطلب بلندی هست همین حق مسابق با وجود است، که این دیگه نهایت عرفانه، ولی تو یک نیمه ساعت حق مسابق با وجود است. این معنا بشه میبینی چه معنای بلندی. بله معنا نشه میگیم آقا اینها کافر هست. اما
اینو برهان داره
اسد و اخضر، برهان کوتاه. بله بله اسد، بله بله بله، خیلی مرد بزرگی بوده. کتاباشو اگر بتونیم باشون چی بکنین، حالا در حد خیلی هم کتاب منطقی داره، من انشالله یه سری منطقی بهتون میگم. نزدیک 7-8 کتاب منطق فارابی داره که یه منطق داره، منطق موجز. اگر بشه حتی کتابش هم بیارم اینا، هفته یه بار اینا رو تورق بکنیم، فقط اون منطق مظفر رو نخونید. فکر میکنیم اومدیم تو حوزه منطق مظفر بخونیم، اومدیم منطق بخونیم، حالا یه نفر بیشتر از منطقی رو باید محکومش بکنن. خب الفاظ المستعمله مال مرحوم فارابی صفحه 62، صفحه 62. آقا یعنی این انواع هم تقریبا دیگه احصا شده در همین کتاب ها، این هم ده نوع هم داریم، انواعشون خدمتون عرض کردم. اما بحث بسیار مهمی که داریم تقریبا فکر نمی کنم دیگه حالا باید نگاه بکنم. این بنده خدا که تو جزوه تخصصی منطق اینا رو بحث کرده، 8 منطق رو بحث کرده مفسرتیم، ما اینجا 10 تا رو گفتیم، 2 تا اضافه کردیم. این که حمل ظاهر و مظهر هست که حتی بعضیا خیلیا مثلا شرح آقای جوادی عاملی خوندن به این توجه نکردن، گفتن آقای جوادی عاملی کجی حرف زده؟ با یکی از اساتید ترسش رو رسمی کردیم، میگفت این نهایت القصوه هم حمل حقیقت و دقیقت هست، حمل ظاهر و مظهر خیلی تلطیف است، حمل حقیقت و دقیقت هست. بعضیا اینا حتی متوجه نشدن، آقای جوادی عاملی با نیش قلم اونجا توی تحریر رد شده، حمل ظاهر و مظهر هم باید اضافه کرد. چرا دیگه حمله کلی جزئی، کلی و جزئی، اگر بتونی کل رو به موضوع چی بکنی، مثل کل الانسان ناطق میشه حمل مطلق، ولی اگر کل رو نتونی اضافه بکنی حمل غیر مطلق هم موجب و جزئی هست. چه سالبه و چه میگم موجبه، من چرا میخوام میگم کلیه و جزئیه، چه بخواد موجبه باشه و چه سالبه باشه. مثل کل الانسان ناطق، هر انسانی ناطق هست، این میشه حمل مطلق. حمل غیر مطلق مثل بگه الحیوانو انسانون، الحیوانو انسانون، نه اینکه کل الحیوان انسان، کلو نمیتونی بیاری، این حمل میگه حمل غیر مطلق. خب اینجا دیگه مهمله هست، مهمله هم دیگه گفتیم که حداقل با موجب جزئیه قابل سازگار است. آقا خیلی بحث مهمی هست، اینا رو از بیرون بگین، عبارت مرحوم مظفر خیلی گویا نیست، گرچه اینا رو مفروغ العین گرفته، ولی بحث ما الان در مورد عرضیه. خوب دقت کنین، عرضی یا ما میگیم لازم هست و یا مفارق هست. این عرضی هم میخواد عرضی خاص باشد و یا عرضی عام باشد. مثلا یه مثال ما برای همین عرضی خاص و عرضی عام که هر کدوم لازم و مفارق هست بزنیم، بعدا وارد بحثش. عرضی خاص که لازم هست، شما مثال بزنین، عرضی خاصی که همیشه لازم با ذاته، مثل زاهک بالقوه، مثل زاهک بالقوه، عرضی خاصی که مفارق از اون ذاتش هست، البته خاص همین موضوعه، مفارقه، مثل کاتبیت که برای انسان هست، یا زاهک بالفعل رو در نظر بگیرین، کاتبیت یا زاهک، عرضی عامی که همیشه لازم بازاد هست، ماشیت بالقوه، ماشیت بالقوه که مال انسان هست و عرضی عامه، هم برای انسان و هم برای دیگر حیوانات، و عرضی عامی که مفارق از ذات هست، مثل هم ماشیت بالفعل. پس این عرضی که داریم تقسیم میکنیم هم از عرضی عام و عرضی خاص هست که این یا لازم یا مفارق. حالا این چهار تا تعریفی که میگم بنویسین، بعدا توی کتاب تطبیق میکنیم. آقا به خاطر اینکه عرضی رو خوب بشناسیم، باید یه بار دیگه ذاتی رو با یک بیان دیگه تعریف بکنیم تا این عرضی براتون معنا بشه، چون عرضی لازم خیلی تنه میزنه با ذاتی. توی کتاب مظفر بخونین اصلا دیگه فرق بین عرضی لازم و ذاتی رو نمیفهمین چی هست. اینو به خاطر این دارم میگم. تعریف ذاتی، تعریف ذاتی، شأنیت انفکاک، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی و خارجی ندارد. شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی، زیر ماهوی خط بکشیم، و خارجی ندارد. ذاتی مثل آقا همون جنس و فصل، این جنس و فصل رو در تحقق ماهوی، یعنی اگر ماهیت انسان بخواهد انسان باشد، شما حیوان و ناطق رو نمیتونی ازش منفک بکنی، جدا بکنی. در عالم خارج هم اینجور هست، وقتی تحقق ماهویش اینجور شد به طریق اولا، در عالم خارج اینها نمیتونن این جنس و فصل از اون ذات که نوع باشد قابل انفکاک باشد. این بهش میگن ذاتی. روی تحقق ماهوی خیلی چی داره، مثل ناطقیت انسان که ناطقیت انسان در تحقق ماهوی و در تحقق خارجی هیچ وقت منفک از ذاتش نیست. حیوان ناطق هیچ وقت منفک از انسانیت نیست، نه در تحقق ماهویش، یعنی ماهیت انسان شما در نظر بگیر، ولی حیوان ناطق ازش سلب کن نمیشه، مثل سلب شی از نفس ان نفسه و آزا محالون. به خلاف عرضی لازم، گرچه عرضی لازم مرحوم مظفر میگه آقا قابل انفکاک نیست، این قابل انفکاک نیست در خارج، مگر نه در تحقق ماهوی شما میتونی عرضه لازم هم حتی در تحقق ماهوی اینو از اون جدا بکنی، چون جز مقومات ماهیت نیست، عرضیه، جز مقومات ماهیت نیست. اینو حالا چی؟ عرضی لازم، تعریف عرضی لازم، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی دارد، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی دارد. اینا تو کتاب نیستن ها، تو شرح ها هم نیستن، دیشب نگاه میکنن نیستن، اینا رو باید تحقق ماهوی خارجی رو فرق بزنید، ولی کن در تحقق خارجی دارد. عرضی لازم، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی دارد، یعنی ماهیتاً شما عرض لازم میتونی ازش جدا بکنی، زاهکیت رو در مقام ماهیت انسان میتونی ازش منفک بکنی و انسان انسان باشد، میتواند انسان انسان باشد و زاهک نباشد در تحقق ماهوی، ولی در تحقق خارجی اگر بخواد انسان در عالم خارج انسان باشد حتما باید زاهک باشد. اگر زاهکیت رو در تحقق خارجی ازش بگیریم اصلا انسان نیست، که مرحوم مظفر همینو میگه دیگه، فرق بین تحقق ماهوی و تحقق خارجی نمیگذارد. یعنی حالا عبارتو که میخونه میگه آقا عرضی لازم چیزی هست که اگر منفک از ذات باشد اون ذات دیگه چی؟ مخلوب میشه، اصلا دیگه ذات نیست. خب چه فرق با ذاتی داره؟ چه فرق با ذاتی داره؟ اونم اگر ما اگر از اینو بگیریم این دیگه چی؟ اون نیست. میگه فرق هست بین تحقق ماهوی و تحقق خارجیش. اگر عرضی لازم میگه منفک از ذات نیست در تحقق خارجی، نه در تحقق ماهوی. اینا رو روش دقت بکنیم، بعدا که تطبیق میکنیم انشالله حل میشه. بنویسیم، فعلا بنویسیم جانم. مثل زوجیت اربعه، مثل زوجیت اربعه، زوجیت اربعه در عالم خارج شما زوجیت اربعه رو اگر سلب ازش بکنید دیگه اربعه اربعه نیست، اصلا چهار نیست در عالم خارج تحقق خارجیش، ولی در تحقق ماهویش ماهیتاً شما چهار رو میتونین لحاظ بکنین و زوجیت ازش سلب بکنین. چرا؟ برای این که احسن، چرا؟ برای این که این عرضی لازم جز مقومات ماهیت نیست، که ما اگر این ازش گرفتیم قوام ماهیت ما به هم بخوره. در تحقق ماهوی شما عرضی لازم رو میتونین منفک از ذات بکنین، ولی در تحقق خارجی اگر شما زوجیت از اربعه بگیرید در عالم خارج دیگه اصلا این چهار نیست، دیگه از بین میره. خب عرضی مفارق که خودش عرضی مفارق دائم داریم و موقت، عرضی مفارق دائم تعریفشو بنویسیم، عرضی مفارق دائم تعریفش، شأنیت انفکاک، اینا براتون برا بعضی خیلی حل نمیشه، قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری، الان چون به مباحث بالاتر چی ندارین که چی هست، آقا حسینی چه قدر داد میزنه فلان اینا، بعدن یه 5 6 سال دیگه چه بکنین، بیان همین منطقو درس بزنین، میدونین که چه مطالبی اینجا گفتیم که شاید بعد سالها دنبالشون بگردیم تا این مطالب پیدا بکنیم. تو شرحام نیست، با تأمله 3 ساعت آدم باید فکر بکنه تا ببینین چی هست، شاید تو شرحام اونجوری که حق مطلب ادا بکنه نیست. عرضی مفارق دائم، شأنیت انفکاک از ذات را، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی و خارجی دارد. عرضی مفارق، شأنیت زیر شأنیتش خط بکشین، این دیگه لمش اینجاییه، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی و تحقق خارجی دارد، ولیکن دائما با ذات، ولیکن دائما با ذات معیت دارد. معیت معنای همراهی است، مانند ارزقیت عین، ارزقیت این، این مثالی که میزنم به خاطر اینکه مطرح بشه، چون همین مثالو برده، ارزقیت این مثل چشمی که آبی هست، بعضی چشمش آبیه، این میشه عرض مفارق. چرا بهش میگن عرض مفارق؟ برای اینکه شأنیت انفکاکو داره، گرچه در عالم خارج همیشه با این هست، در مقام فعلیت همیشه با این هست، این چشمش داره، چشم هست همیشه آبیه. چرا بهش نمیگیم عرض لازم؟ عرضی لازم چرا نمیگیم که همیشه همراشه؟ تو عرضی لازم فرقشو گذاشتیم دیگه، یعنی در تحقق خارجی باید شأنیت انفکاک را داشته باشد، باید شأنیت ببخشید عرض لازم گفتیم فقط در تحقق ماهوی شأنیت چی داره، ولی این عرض مفارق شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی و تحقق خارجی هم داره، یعنی شما میتونید این ارزقیت رو از عین بگیرین و عین عین باشد، لذا بهش میگن عرض مفارق، به خلاف عرض لازم که اگر اون عرضی رو ازش بگیرین دیگه اصلا اون ذات مزمحل میشود. شما میتونین آبی بودن چشم رو بگیرین و چشم باشد، این میشه عرض مفارق دائم، گرچه همیشه با این چشم هست، بهش میگن عرضی مفارق دائم. و آخرین تعریف، عرضی مفارق موقت، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی و خارجی دارد و موقتاً، عرضی مفارق موقت، شأنیت انفکاک از ذات را در تحقق ماهوی و خارجی دارد و موقتاً با ذات معیت دارد، مانند قائمیت انسان. این دیگه خیلی راحت شد، همینجور از بالا به پایین اومدیم، از شدت به ضعف اومدیم. اینها رو بعد انشالله عبارت یکم بخونیم میبینیم این حرفایی که ما زدیم عبارت خوب معنا خواهد کرد، مانند قائمیت انسان. آقا یه چیز بگم که فکر بکنیم فردا میخوام اینا رو چی بکنیم، خالی و ذهن نباشیم، بحث بعدی ما در مورد بیان بالمعنی الاخص و بیان بالمعنی العام هست. این بیان بالمعنی الاخص و العام همون بدیهیه، چنانچه خودش میگه بدیهیات همون بیانات هستن و غیر بیان همون نظریات هستن. اینو مراجعه بکنیم فردا اول کلاس سوال میکنم، بدیهیات چند نوع بودن؟ 6 نوع بودن که همون اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات. این اینها رو ببینه آیا بیان بالمعنی الاخص هستن یا بیان بالمعنی العام هستن. یه شبهه‌ای که به وجود میاد برای بدیهیات اونجوری که تعریف کردن، ما اصلا بیان بالمعنی الاخص نداریم، حتی اولیات که میگن اول البدیهیات هست، این بیانش به نحو بیان بالمعنی العام هست، یعنی ما اصلا مصداق برای بیان بالمعنی الاخص چنده توی تعاریف منطقی نداریم. این یه مشکلی هست، یه عویسه‌ای هست، باید حل بشه. بعد صلی الله علی محمد.